السلام على الحسين وعلى آل ابن الحسين وعلى أولاد الحسين اللهم اجعلنا عندك وجيها بالحسين في الدنيا والآخرة کربلا و عاشورا هزاران هزار رمز و راز دارد که به واقع نگفته هاش بسیار بیشتر از گفته های اونه و شاید یاد کربلا و صحنه عاشورا کردن این کمک رو بکنه به ما که با بعد رازبین خودمون به اون راز بزرگ پی ببریم. بند بحثم را تحت عنوان حسین علیه السلام حقیقتی ماوراء تاریخ در 5 نکته تنظیم کردم. اون چه که جدی عزیزان باید باور کنند و تأکید همه ائمه معصومینم رو این نکته است این که یک حقیقت ماوراء حادثه کربلا است، این کار مهمی است. میدونم هم مشکله، همینطور که شما ببینین خداشناسی استدلالی کار مشکلی نیست، ولی خداشناسی دینی بسیار مشکله. یعنی خب شما با 100 دلیل میتونید خدا را اثبات کنید، ولی کو خدا؟ خدایی تو فکر که خدا نیست. میخواید ببینید جلوات حق محجوب میشه توسط مخلوقات، میخواید که حی، اسم حی، حق را به جمال حیش ببینید، به درخت و نباتات نگاه میکنید، گل بودن و سیب، درخت سیب بودن و درخت پرتقال بودن میاد نمیذاره. راز اینجوریست دیگه، در عین انکشاف در اختفاست. اگر ادله محکمی برای شما شد، به وجود اومد، قانع شدید که کربلا یه راز فوق حادثه سال 61 هست و سال 61 هجری ظرف ظهور اون راز است، خیلی سوالات اون جواب داده میشه. یه حرفایی که هنوز کودکان قبل از دبستان گاهی هنوز دارن، خب اینا باید حل کنن که آقا مثلا خب اگه قبل از خلقت امام حسین و قبل از خلقت آدم کربلا بوده است و اینا، پس جبر میشد و پس دیگه حضرت ابا عبدالله نقششون چی میشه؟ اینا رو باید قبل از دبستان حل کرد. خدا رحمت کند شهید مطهرتون کتاب حماسه حسینی این نکته را که حضرت می‌فرماند که پیامبر اومدن به خوابم و گفتند خدا می‌خواهد تو را کشته ببیند، خب اونجا تذکر میدن که بابا این اراده حق به معنای این نیست که حضرت اراده ای نکنند، خدا اینجور میخواد. حسین اهلش یا اهلش نیستی، مثل اینکه خدا میخواد شما نماز بخونی. آدم یه اینقدر گیر باشه که خب اگه خدا بخواد کشته ببینه حسین، که دیگه حسین چه بخواد چه نخواد میشه با اینا. عرض میکنم حیفه، مثل مثلا شما شعرهای حافظ رو بخونی، حافظ حد اقل شعوری که از من و شما میخواد برای فهم شعراش اینه که بتونیم تکوین و تشریع رو تفکیک کنیم. خب اگه نه شما میدونید که همواره در حجاب فهم اشعار حافظید، تعارف که نداریم که، یعنی برای همین طرف همون اولین بیتو که میخونه میمونه توش، پسش میزنن که برو پی کار داخل تو کجا اومدی، تو رو قصه های دیگه رو بخون. کربلا که از حافظ بالاتر، سرودیست فوق تاریخی. من این جلسه دو تا روایت اول آوردم که باب ذهن عزیزان باز بشه که یعنی چه میگیم فوق تاریخیست، وقت نوع ورود و خروجتون درست میشه. این دعواهای زرگری که بین قبل از دبستانی هست که آقا پس حسین میدونه نمیدونه، اصلا کربلا نمیفهمن اینا. خب یکی از من شماره یک رو نگاه کنید، فرماد روایات متواتر مبنی بر توجه انبیا و اولیا به کربلا و حسین علیه السلام قبل از واقعه کربلا خبر از این نکته مهم می دهد که کربلا یک حقیقت آسمانی است که در هر دوران نور خود را می نمایاند تا حجابهایی که نور دین را در حجاب برده اند بشکافد و مردم را متوجه حقیقت دین بنمایاند. من دو تا روایت حالا میارم، بعدم انشاءالله جلسات آینده لطف الهی نصیبم بشه باز میارم، ولی همون قسمت اول شما از خودتون پرسین چرا اینقدر روایت داریم راجع به این که کربلا را انبیا میدونستن، قبل از خلقت آدم بوده است، اولین کسی که گریه کرده است برای کربلا حضرت آدم است. اینا را ساده نگذرید، اینا از افق مردم معمولی بالاتر است تا امام آدم ها را بکشونن اونجا. این روایت نگاه کنید، در روایت داریم که عن ابی عبدالله حضرت امام صادق دارن میگن چی؟ قال نعا جبرئیل لو علیه السلام الحسین الى رسول الله صلی الله علیه و آله. فی بیت ام سلمه میگن حضرت صادق میفرمان خبر داد جبرائیل در مورد امام حسین به رسول خدا، اون وقتی که حضرت کجا بودن؟ تو خونه ام سلمه بودن. چطوری؟ فدخل علیه الحسین، حضرت امام حسین داخل شدن. حالا جبرائیل و وجود مقدس پیامبر حسن یه مرتبه حضرت ابا عبدالله وارد شد و جبرائیل و اندهو فقال انهازا تقتله امتو پیغمبر بدون اینا. حالا باز سر در سر جا کاری نداشته باشید، جبرائیل انه مأمور است که این قضیه را در مقام نبوت نبی تجلی بده بر قلب پیامبر. چون حضرت اومدد، حضرت ابا عبدالله گفت جبرائیل که امت تو اینا میکشن. اخه اینجا میگم روایت های متکثری داریم که هر کدوم چطوری، ظاهرا این روایت را حضرت امام صادق خیلی مختصرش کردن، ما هم همین مختصر را میخوان. فقال رسول الله صلی الله علیه و آله ارنی من تربت التی یسفک فیها دمه، میخوام که تربتش را ببینم. همینجا هم دقت کنین اینا که خب معلومه است حضرت از قبل میدونستن که تربت حسین قدرت انکشاف داره، کار ازش میاد، اینه که گفتن حالا میخوام. فتناول جبرائیل چه کار کرد؟ دست کرد و یه قبضه یه مش از اون تربت ها آورد. همین که آورد میفرماد فاذا هی تربتون همرا، این تربت قرمز شد. در یه روایت دیگه داریم که من تو ترجمش آوردم که داریم که این تربت دیگه همونه که خونه ام سلمه مون، که حتما میدونین روز عاشورا باز دوباره قرمز شد، خونین شد و مون تا ام سلمه رحلت کرد تو خونش بود. خب این روایت یه نکته به ما میگه دیگه، همین که اینجا عرض کردیم، روایت فوق نشان میدهد حقیقت کربلا و حسین در بین اهل آسمان مشهور بوده است. جبرائیل دارن با پیغمبر خدا صحبت میکنن، یه امام حسین میاد یه مرتبه قصه حسین رو میگن، در بین ملائکه مشهور است. اگه اینا رو نفهمیم خب منکر میشیم، اما اگه سرش رو بفهمیم میفهمیم اصرار این ائمه بر اینا میخوان افق درستی از کربلا نصیب ما بشه. باز در یه روایت دیگه اینم مشهور است از امام علیه السلام، امام صادق، که میفرمان قال ان اسماعیل الذي قال الله تعالی في كتابه واذكر في الكتاب اسماعیل انه كان صادق الوعد و كان رسولا نبيا. حضرت میفرمان این که تو قرآن هست که به پیغمبر میفرماد یادی از اسماعیل بکن که اون صادق الوعد است و رسول و نبی بوده است، این اسماعیل و اسماعیل فرزند حضرت ابراهیم نیست، کان نبیا من الانبیا، این یه پیامبری است از پیامبرا، بعثه الله الی قومه. در یه روایت دیگه هست که اون اسماعیل قبل از حضرت ابراهیم حتی رحلت کرد، درسته پیامبر، ولی این اسماعیل میفرمان که یکی از پیامبراست که خداوند اون را به سوی قومش مبعوث کرد، فاخذه فسلخه فروت رأسهی و وجههی، گرفتن پیغمبرشونا و پوست صورت و سر اون حضرت رو کندن. خب فعتاه ملکون ان الله تعالی تبارک و تعالی فقال ان الله بعثنی الیک، ملک خدا فرستاد به جناب، به طرف جناب حضرت اسماعیل صادق الوعد، که خدا، ملک داره میگه خدا منو مبعوث کرده است بیام پیش تو، فمرنی به ما شد هر چی میخوای بگو که عمل کنیم. خیلی روایت عجیبی است، یعنی آقا من ملکم دیگه، ذی قوّن اینا دیگه میتونن دنیا رو بزنن به هم. خدا گفته است اینقدر این بنده ما مظلوم واقع شده که من میخوام میل بنده من هر چی هست تدبیر کنم برای عالم به جناب اسماعیل صادق الوعد. حضرت اسماعیل این داستان رو دقت کنید، اینجا یه کشفی برای عزیزان پیش میادم. همیشه اینه بدونید هر سالکی متوجه صاحب اصلی سلوکش میشه، یه قاعده است. همطور که مثلا تو مثلا فلان نقاش میفهمه که فلانی نقاش تر از منه، من نمیفهمم، من همه زمینه همشون دوران رنگ میزنن دیگه، نقاشه میفهمد که یک صورت نهایی نقاشی اون داره که من ندارم. در سلوک خیلی مهمتر است، اولیا که وارد سلوک میشن میفهمن صاحب این سلوک خودشون نیست. اینجا جناب حضرت اسماعیل صادق الوعد متوجه است، به این ملک میگه چی؟ میگه که فقال لی اسوتو به ما یسنع بالحسین، من میخوام پیرو اون باشم که بر حسین وارد شده است، یعنی من این اذیتها، این شهادتها، نمیدونم این از اذیتها که من کردن، من میخوام توی یه وادی وارد بشم، نمیخوام کاری تو بکنی، من یه شیخی دارم، شیخ همه انبیایی که مظلوم واقع شدن کیه؟ فرمود حسین است. من نمیخوام که اینجا تو یه چیزی کمک من بکنی، مثلا من این قومم رو از بین ببرم، خب من که دیگه نمیشم مرید حسین. طوری هم نیست که ضررم که ندارد که دعا کنه، میشن میشه نوحی به استاد، از مشرب نوحی علیه السلام نمیخواد بنوشه اسماعیل صادق الوعد، میخواد از مشرب حسینی بنوشه. میگه نه، من یه اسوه‌ای، فقال لی اسوه، من یه اسوه، یه الگوی، یه نمونه، یه شیخ بزرگی دارم، به ما یسنق، به اون چیزی که برای حسین وارد شد من همونه میخوام، میخوام در خط حسین باشم، بلا و مهنت هایی که بر حسین رسیده من میخوام تو همون مسیر باشم که فردای قیامت بگن اسماعیل صادق الوعد حسینی است. اون بحثش خودش جا خودش. حالا اون سطری که بنده عرض کردم این است، روایت فوق نشان میدهند که پیامبران پیشین در مصائب رهبر خود را امام حسین میشناسند و مایلند در آن مسیر و در آن وظیفه قرار گیرند. که اون مسیر و وظیفه چیه؟ عامل رفع حجاب از دین و دیانت. ببینید این نوع روایت ها بابی از معارف رو باز میکنه. نمیخوام بگم حالا جلسه ای ما برای این کار باشه. خب پس اولا معلوم میشه که حقیقت زمان وردار نیست و این که میبینیم پیامبران قبل از حسین به حسین نظر دارن، پس جریان کربلا و حسین یک حقیقت است مثل خود اسلام. شما ببینید تمام انبیا به عشق اسلام دارن کارشون رو انجام میدن. هر پیامبری میاد مبشره که پیامبر بعدی تا برسد به پیامبر اسلام. چرا؟ برای اینکه صورت تامه دینشون در اسلام آخری، یعنی در دین آخری که اسلام است، ظاهر میشه. یعنی میفهمن این زحماتشون در جروه اینه که اون دین ظاهر بشه. نتیجهش هم میدونین چیه؟ تمام اینا فردای قیامت، تمام پیامبرا به دین قرآن محشور میشن. درسته یکی تورات آوردس، یکی انجیل آوردس، یکی زبور، ولی چون نظر به قرآن دارن فردای قیامت دینشون تام است. عین شما که انشاءالله به انتظار وجود مقدس امام زمان صلوات الله علیه و علی آبای هستید، برای همینم فرمودن انتظار خودش یک کمال بزرگ است. فرج نهایی تو همین انتظار است. اینا قاعده است دیگه عزیزان. نه، یعنی افق دل کجاست؟ ظهور انسان کامل در هستی. وقتی افق دل اونجاست، خب وقتی این بدن رو پاره کردن، ریخ بدن کجا میره؟ خب میره اونجا. خب اونجا بوده، اونجا رو نگاه میکنه. همه انبیا به نهایت نگاه میکنه. همینجا دارین دیگه. حضرت امام صادق مگه نمیفرماند که لا ادرک تو، اگه من فرزندم مهدی رو ببینم لخدم تو، خدمت گزارش میشم. اینا باید حل بشه. رب لطف الهی تو کتاب واسطه فیض سعی شده این معارف درست تا اونجا که وسعت علم بزرگان بوده است طرح بشه و تجزیه و تحلیل بشه. حالا کم است، بازم انشاءالله باید انواری بیاد و مسائلی رو حل کنیم. من نمیخوام از این شماره یک به اصطلاح خیلی وقت دونه بگیرم، اما دلم میخواد معنی این که یه چیزی حقیقت است. باز من مثال میزنم. ببینید ما در روایت داریم که ائمه میفرماد هرگز نخواهید مثل ما باشی، اما از ما استفاده کنید. ببینید آبا چه کار میکنن؟ آبا میخورن، سیراب میشن. آبا میشه جایی را باش تر کرد، اما اونجا که تر کنیم آب نیست، از آب استفاده کرده است. اونا ذاتن. وقت اگه دقت کردین وقتی میرین در حرم حریم وجود مقدس ائمه بهره میبرید، وقتی متوجه شدید اینا ذاتن، اینا یک حقیقتن. حرمشون، ذریحشون، ببین چقدر انکشاف میاره، چقدر بهره میبرید از انوار اینا. وقتی اعتقاد درست باشد، معارف درستی داشته باشه، پمپ رابطمون هم درست برقرار میکنیم. این در اولین نکته این بحث است که حالا نمیخوام هم انتظار از عزیزان نیست که مسئله کاملا حل شد، ولی رو این ساده نگذرید. این که حل شد، خب حالا حقیقت ببینید، حقیقت همواره جلوه میکنه، دوباره شرایط باشه جلوه بیشتر میکنه، دوباره شرایط باشه جلوه. چون آسمانی زمینی که نیست که، مثل روح شماست، شما روحتون اینجوریه دیگه، روحتون ماده که نیست که. حالا این چشمتون توان دیدن داشته باشد میبینه، حالا چشمتون کنده بشه خدایی نکرده، روحتون که کور نشد، چشمتون کور شد، یه چشم دیگه بزنن شروع میکنه دیدن. دقت کردی؟ چرا هرچی هم چشم ها پیوند کنن میشه؟ مگه یکی پشتش هست که اون بیناست؟ اگه این چشم بینا باشه که یکی گوش داره اینا که میدین آنی شرایط بشه ظهور میکنه. دستت نگاه کنید الان مثلا زور اینا داره که این سنگا برداره. حالا شما دستتون رو آماده کنین، بیشتر اون نور توانایی نفس دور میاد به صحنه. بستگی داره که بدن شما چقدر توانایی داشته باشه برای اینکه روح شما درش ظاهر بشه. وقتی متوجه باشیم کربلا از سنخ قدسیات و آسمانیاته، دیگه در صحنه کربلا در سال 61 حضرت ابو عبدالله اون حقیقت رو به زیباترین شکل زمین و زمان ظرفیت داشت ظاهر کرد. وقت اینجا تو اون بحثی مختصری داشتیم که کربلا از چشم عقل و عاطفه، اونجا بابش وا شد که چرا حسین اینقدر مواظب است که این کربلا درست انجام بشه. خب برای این که کربلا در آسمان است، باید بیاردش رو زمین. حالا باید شب یاران اهل قرآن بشه. فرماد که آقا بگو امشب ما میخوایم قرآن بخونیم. چرا اینقدر موازه و چرا میگه آقا اگه میخواین فردا نمیرید برید؟ ها فرمودن فردا همه کشته میشین، هر کی میخواد نمیره بره. چرا؟ برای اینکه وقت کربلا آلوده میشه. کربلا که به لشگر نیست، به صفاست. چقدر خواهش میکنه از زهیر ابن قین عزیز، تو مال کربلای کجا داری سایه به سایه ما میای؟ میخوادش کربلا زهیر میخواد. چه عجیبه از حسین تشخیص میده این آقا که داره از ما فرار میکنه باید بیاد. دیدیم که چه قوقایی کرد زهیر، اولین کسی که از غیر بنی هاشم عرض کرد یا حسین که صد بار دیگه هم بمیریم همین شب عاشورا، ما اصلا جای دیگه نمیخوایم بریم. خیلی عجیبه زهیر، انشالله خودتون مطالعه کنیم. خب پس اگه یک حقیقت آسمانیست، این مرد الهی با انتخاب و اختیار خودش و بقیه اصحابم که فهمیدن چه قضیه‌ای در کربلا هست، میخوان اینا به زیباترین شکل ظاهر کنن. مدیریت امام معصوم و جانبازی بهترین انسان‌ها برای یک کار بزرگ، که این کار بزرگ چیه؟ دورا بخونیم. وقتی متوجه شدیم که کربلا و حسین علیه السلام حقیقتی است که در طول تاریخ در حال فعالیت است و هرگز پایان نمی‌یابد، مثل اینست که شما بمیری مثلا، خب بدنت میرد شما که پایان نمی‌یابی، و در واقع حسین علیه السلام یک مژده است به پیامبر که اون یعنی حضرت ابا عبدالله مانع به حجاب رفتن حقیقت اسلام می شود. یعنی اینجاست که حضرت گریه می کنن این گریه شماست. شما گریه می کنین که چی؟ گریه معاشقه است برای توجه به یک حقیقت قدسی. این اولیاء خدا وقتی خیلی درجهشون بیاد بالا، خیلی درست حسابی بشه، نصف شبا چه کار میکنن؟ شیون میزنن. این شیون از چه جنسیه؟ هیچ اسمشه نمیشه روش گذاشت، ولی هست یا نیست؟ یعنی این شیون اولیاء خدا نصف شب میگه جز به جهت انکشاف حقیقت هست به قلب اینا. خب حسین رو چطوری پیغمبر براش گریه میکنه؟ زار زار. امیرالمومنین راوی میگه، راوی اهل سنت هم هست، میگه در مسیر صفین که می رفتیم وقتی رسیدیم به کربلا اینقدر امیرالمومنین گریه کردن، تعبیرش نیست که تمام صورتشون خیس عشق شد. چرا؟ این یه خوده، یعنی این که من عرضم اینه، اون چیزی که اولیا نصف شبه ها به نور حسین گیر می بردن، حسین با کربلا آورد وسط جمعیت بشریت. امروز شما میبینین مردم عادی با تذکرات نور حسین اون چنان متوجه اون عالم قدس حسینی میشن که عشق میریزن. و خدا کنه این نگاه و این زاویه به حسین در حجاب نرد با چیزای دیگه، وقت دیگه بی حسین بشیم خلاصیم. بله، پس یه مژده است که جبرائیل گفت اینا میکشندش، حضرت گریه کردن. چطوری گریه کردن؟ مثل اینکه اولیای الهی نصف شب گریه میکنن. راوی میگه که حالا مرحوم علامه مطهری رحمت الله علیه میفرمان من شنیده بودم اولیا نصف شبا چه قوقایین، ولی نیده بودم تا وقتی با حاجی زلی آقا شیرازی رحمت الله علیه روبرو میشن. میگن بعد خودشون که قصه سلوک و شب زنده داری آیت الله شیخ آیت الله عاصم علی آقا شیرازی میگن زار زار گریه میکنن. یعنی حالا چی بوده از اون که ایشون با نقل قولش اینجوری بیقرار میشه؟ خب حالا پس من همینجا دوباره میخوام تکرار کنم، این که جبرائیل میگه دو حضرت شروع میکنن گریه کردن، مثل اینه که برای ما روزه میخونن برای امام حسین، نه اینکه یه وقت خدای نکنه بریم یه جاهای دیگه. بر همین هم شما دقت کردین آنی بچه متولد شده است میذارن رو دستش، این روایت باز اهل سنت هم نقل کردم که وقتی حضرت هم میذارن رو دست پیامبر شروع میکنن گریه کردن. این گریه یه گریه ایست که مذکر عالم قدس حسینی است. و بر همین هم وقتی به فاطمه زهرا میگن، حالا این یه روایته، اینا روایته هر کدوم یه زاویه را میخواه بگه، بعد فاطمه زهرا گریه میکنن، این گریه گریه اولیای خداست در حد حسینیش که اصلا قابل فهم برای ما نیست. خب پس میفرماد در واقع حسین یک مژده است به پیامبر که اون مانع، یعنی حسین مانع به حجاب رفتن حقیقت اسلام میشود. باید به نور حسین علیه السلام و به کمک فرهنگ کربلا تاریخ امروز خود را ارزیابی کنیم، این کاری که نور حسین در سال 61 کرد و حجاب‌های تحمیل شده به اسلام را بشناسیم و به نور حسین علیه السلام آنها را از چهره مقدس اسلام بزداییم. مقدمات داشته باشیم. وقتی که فهمیدیم که حسین یک حقیقت قدسی فوق تاریخ است، حقیقت قدسی، ذات قدسی جلوه میکنه، مثل من شما که جلوه میکنه در تن شما. خب حالا اومدیم و دستتون زخم شد، چه کار میکنی؟ آماده میکنی تا روحتون دستتون رو خوب کنه، مگه نه؟ دست مرده رو زخم کنی که خوب نمیشه. پس یکی پشت این دست خوابیده است. اینه حسین یک حقیقتی است که در صحنه کربلا آمد و که پسر امیرالمومنین مأمور اون حقیقت است، نمایش اون حقیقت است، آمد تا چهره اسلام رو گرد گرفته بود، غبار گرفته بود، اسلام در حجاب رفته بود. این اسلامی که در سنیناش که من نباید برای شما تکرار کنم، ما فرض بر اینه که عزیزان همه این مسائل مستحضرن، میخوایم از زاویه تحلیلی قضیه با عزیزان صحبت کنیم. خب شما تا اینجا که متوجه این همه اون چه که بود غیر اسلام بود، ولی عجیب به شکل اسلام بود و خیلی سخته. شما اول بفهمین که کار چقدر سخت بوده است تا عظمت نور کربلا رو بفهمین، تا بفهمین هرچی هم میخواد امروز سخت باشد حسین داریم. حسین که یه فرد نبود که در کربلا تموم شده باشه، یک حقیقتی است و جلوات پسر علی ابن ابی طالب علیهم السلام حالا اومده است تاریخ رو داره مینورده و میاد جلو. حالا رسیدیم عرض خواهیم کرد. خب پس این حقیقت اگه بیاد در صحنه حجاب اسلام رو میبره. ما اول باید اینا روش فکر کنیم. الان حجاب اسلام چیه؟ هم به نور حسین میشه فهمید که الان اسلام در حجاب است و جنس این حجاب چیست، هم میشه رفع کرد. خب شما از خودتون امروز میپرسید واقعا این اسلامه؟ این اسلامی که راحت میشه جوانامونا با 4 تا مواد مخدر و 4 تا فیلم نکبت منحرف کرد، این اسلامی که این جوان ما داره که نمیتونه در مقابل این فتنه ها بمونه، این اسلام کو اسلام که اینجوری میشه دشمن بیاد به صحنه؟ در هر سال روح و نور کربلا تجلی میکنن، با اون مقدمات که عرض کردم، تا بتوان زندگی را بازخوانی کرد و با کمک افقی که حسین علیه السلام می نمایاند به معرفتی که باید دست یابیم نایل شویم. ما روی اینا حرف داریم و البته این نو برخورد که بگیم آقا یه نوریست هر سال میاد، یه سال میاد به لطف الهی. شما دیدین که شاه به سلیمان گفته بود، خاطرات سلیمان، میگه شاه به من گفت اگه از این محرم بگذریم میتونیم جمع کنیم کشورا. این محرم چیه که وقتی نورش میاد؟ شیطان از همه بهتر میدونست وحی چیه. میدونی در روایت داریم وقتی که وحی اومد یه رنه یه شیونی شنیده شد. حضرت امیرالمومنین هست که از پیامبر پرسیدن این چی بود، میفرما ناله شیطان بود با وحی محمدی صلوات الله علیه و آله. دیگه مایوس شد. دقت کنید شاه میفهمه که کربلا کارش چیه. گفته بوده به سلیمان اگه ما از این محرم بگذریم جمع میکنیم. امام هم فرمودن چیانه؟ جریان سرچشمه، سال همون جریان سرچشمه که بعد حزب جمهوری شد. اونجا اون سال اول محرم بساط جاریخ به هم، با همون کشدار اول محرم زمان ازهاری مثلا کشور جهتش عوض شد. ما فهمیدن با این محرم و سفر ما انقلابمون رو به نتیجه رسوندیم. اینا یعنی یه نوره میاد قلبها حسینی میشن، دو تا نتیجه میگیرن. یک حجاب اسلام رو میبینن، هم با نور حسین رفع این حجاب رو میبینن. بله البته این نوع برخورد با حسین و کربلا به شرطی است که آن را ما و ماوراء واقعیت محسوس بنگرین. کربلا یه حادثه نیست، حادثه زیبای ظهور اون حقیقت، همچنان که ما قرآن را ماوراء شأن نزول آیات و سوره ها می نگریم، اگه نه وگرنه از حقیقت قرآن محروم می شویم. و نور قرآن که یک نور همیشگی است، با محدود شدن به شأن نزول برای ما در حجاب می رود. کدوم مفسر بزرگی شما سراغ دارین که قرآن را محدود کنه به شأن نزول؟ چرا نمی کنه؟ شما دقت، اصلا المیزان، به خصوص المیزان، اصلا هیچ عنایتی به شأن نزول آیات ندارن. چرا؟ برای اینکه می فهمن این ظرف ظهور قرآن از قرآن یک حقیقت آسمانی است، پیامش خیلی بالاتر از اون شأن نزولی است که واقع شده است. تازه به شرطی که شأن نزولات درست باشه. اکثر شأن نزولات بعد از قرآن یا 200 سال بعدش ساخته شده است، حواستون باشه. اما به هر صورت حالا قرآن چرا شما محدود به شأن نزول نمی‌کنی؟ خب بلکه قرآن یه حقیقت آسمانی است، کربلا هم همینطوره. 3. پس هر سال جلوه ای از نور حسین و کربلا به صحنه می آید تا حجاب های آن زمان را بنمایاند و معرفت شناخت حجاب ها و جرأت شکافتن آنها را به شیعیان حسین بدهد. حجاب امروز ما چیه؟ ما اگه نتونیم حجاب امروزی که اسلام رو پوشون دست بشناسیم، کربلا نیومده است برا ما، محرم نیومده است. هر سال نور حسین میاد به لطف الهی در اون ساختاری که در کربلا شکل داده است تا بشه ملموسش کرد، جایی حرف میاره بعد شما دقت که اینا که هیپنوتیزم کار میکنن خداشون هم میگن دیدن که دستشون رو تکون میدن، هی مثلا میگن خوابی یا اون حرکات، بعد خداشون هم میگن یه حرکات دست ما هیچ نقشی نداره، اما چون ما میخوایم طرف رو متمرکز کنیم رو فکر خودمون این کارو میکنیم. صحنه تاریخی کربلا ملموس میکنه اون حقیقت را. زیباترین شکلی که با مدیریت امام معصوم انجام شده. ولی شما وقتی میرین مکه به سنگا نگاه میکنین تو کعبه، یا شما با نگاه به این سنگا منتقل میشین به نور غیبی کعبه. هر کی رفت از مکه و نگاه کرده است به کعبه میام میگه آقا نمیدونم چه سری تو این سنگا هست که هرچی نگاه میکنیم خسته نمیشی. خب برای اینکه سنگ اینجا وسیله انتقال از صحنه سال 61 وسیله انتقال به اون نور قدسی است. من خواهشم از عزیزان این است که قلبتون را بیدار کنین تا اون نور قدسی را بتونید منتقل بشین. چرا یکی برد مکه هیچ هم نفهمد از توحید اینا، خب سنگ میبینه. ولی عموما کسایی که ظرفیت فهم توحید دارن، خب توحید میبینن. کربلا را با این دید برین جلو بپاید. من که اهل قلوف نمیخوام باشم با شما را اهل قلوف کنم. صریح روایات است، تدبر در روایات به ما میگه که چطور نگاه کن. منم دلم نمیخواد نه خودم نه شما اهل قلوف بشیم، خدایی نکرده افراط بکنیم تو مسائل، نه نیاز نیست. خب پس دوباره رو این شماره 3 تاکید بکنیم که یه همچی قضیه ایست. ادامه بحثنه. چندین سال کربلا و نور حسین پیام داد باید به حقیقت اندیشید و به عدالت و نه به اکنون زدگی و رفاه. شما ببینید از این کیا تونستن بیان با حسین؟ کسانی که دقیقاً به حقیقت می اندیشیدن و به عدالت. بنابراین کیا پیدا کردن؟ امیرالمومنین ها. امیرالمومنین پیدا کردن. امیرالمومنین یا تونستن و ادامه بدن حسین را. همین حالا جامعه خودمون رو ببینید، کسانی که به حقیقت فکر کنم میگن آقا ما میدونیم اسلام حق، ولایت فقیه حق است، اگه این ولایت فقیه به قیمت این است که کت ما هم برد از دستمون باشه، ما به حقیقت فکر میکنیم. میگه اصحاب کربلا چرا اینقدر راحت جان میدن؟ جان میدن یعنی تن میدن دیگه. چرا؟ بلکه به حقیقت فکر میکنه. خب میگن آقا امیرالمومنین حق است. مگه خودتون در روایات شیعه و سنی حق است یعنی چه؟ یعنی آقا من به حقیقت اگه فقهام فکر کنم به علی فکر میکنم. حالا مگه تو حکومت علی باعث نمیشه که خیلی اذیت بشم؟ خب بشم. اینا تونستن حسینی بشن، به حقیقت فکر کردن. شما قانمی کیان که مثلا حالا آقا اگه حق است، حالا ما به عشق حاکمیت حکم معصوب در نظام اجتماعی در زمان غیبت، خب حالا ستمه میخوریم، خب بخوریم. به حقیقت باید فکر کرد. آقا این عدالت اگه بخوای باید تو نصفی خونتان بدی، نوکرش هم میدم. تو عدالت برقرار کن. این که اینقدر شور تو اهل مدینه صریح آیه قرآن است، ولا کان بهم خصاصه. خودشون نیاز داشتن ولی هیچ احساس نیاز نمی کردن. میدونی که تمام زندگیشون رو نصف کردن به شور حکومت پیامبر صلوات الله علیه و آله. خب اینا میتونن راه رو ادامه بدن. میگه خب حالا کربلا چی تو شد که انقلاب شد؟ متن با هم بخونیم. چندین سال کربلا و نور حسین پیام داد باید به حقیقت اندیشید و به عدالت، نه به اکنون زدگی و رفا. اکنون زدگی یعنی ما فعلا حالا ما بگذریم تا بعد، بگذریم که اکنون زدگی روح دنیای ظلمانی کفر است و رفاه، که این دو ساز و کار معاویه بود. بسیار تلاش میکرد که مردم را سطحی و چی بسیار کم فکر نگه دارد به آینده، به حقیقت، نه مشغول همین دنیاشون میکرد دیگه. تا علی را که نمایش حقیقت و عدالت است از صحنه خارج کنه. ملتی که این پیام را گرفت، دیدین، عاشقانه در راه تحقق انقلاب اسلامی پای گذار و خود را از هلاکت ظلمات دوران رهانید. چطور شد که تونستیم؟ شما اگه حساب کنید الان توی کشوری غیر ایران زندگی میکردی، خب شما که آقا چیه سر کار، چیه برنامه ریزی، چیه برنامه میریزه؟ شما ببینید سراسر ظلمات هست دنیا. یه گروه تونستن، اونایی که خواستن، از این ظلمات دران، اونایی که به حقیقت و عدالت فکر کردن، گفتن نه، گفتن آقا بهتون میدیم. یادم از همون سال هویدا، آخرین روزای هویدا اومد 700 تومن رو حقوق معلم ها گذاشت. از حقوق معلم ها 400 تومن بود، 700 تومن گذاشت که چطور شد که دیگه هیچی نگن. به حمدالله دیدید که ما آموزش پرورش ما نقش بسیار فعالی توی انقلاب داشت. چرا؟ برای اینکه روح معلم ها روح حقیقت و عدالت بود. خب جای دیگه اینا یادمه، چون بقیه ادارات رو نسبتاً بهشون رسیده بود. حالا کل ملت، اما من چون نمونش خودم در کار خودم میشناسم، چرا؟ برای اینکه گفتن یه چیزی بالاتر میخوایم. ملت، امام فرمودن مقلب القلوب، قلب ملت رو عوض کرده بود. خب الان نتیجهش نیست که شما میبینید که از ظلمات دوران نجات پیدا کردید. نجات راست خودش الان ظلمات دوران، شما غربا ببینیم هیچ چیزی به نام ارزش و حقیقت و معنویات نمیشناسید. واقعا چیز عجیبی است. همین موقع مطالعه میکردم نظر اونا را راجع به اشک و کربلا و عزاداری، واقعا نمیفهمید، هیچی نمیفهمید. یعنی فرهنگ غربی آسمان نمیفهمد که غم دوری یا قربت از قدس را بفهمد. فرهنگ غربی را دارم میگم، افراد خاصی توشون هست. پس انقلاب اسلامی چی تو شد که به وجود اومد؟ نور حسین در یه برهه تاریخ خورد به قلب یه عده‌ای، از ظلمات دوران خودشون را در آورد. خب من میخوام همینجا تذکر بدم عزیزان، باور کنید اگه آماده باشی همین حالا تو همین کربلای امسال از بند حجابهایی که اصلا باورتون نمیاد اینا حجابه در میان. تا دیروز شما فکر میکردین همین اندازه فکر کنین، همین اندازه دیندار باشین، همین اندازه افرادا فلانی را قبول داشته باشین کافیه. یه مرتبه نور کربلا میگم دیگه، آقا نگاهتو بالاتر بکن، از اینا بگذر، نه با اینا قح کن. شما ببینید الانه طرفدارای اسلام یه اندازن، چرا بعضیا خیلی جلو میرن؟ یه دی همین که نماز بخونن خمسشون هم بدن، میگن چه تو ما ایران باشیم چه سوئیس باشیم. این نگذشت از خیلی حجاب ها. یه دهی میگه، من یادم از خدا رحمت کنه، یکی از این شهدا را، شهید خلیفه سلطانی، من تو اتاق اداره بودم، یه مرتبه رئیس انجمن حجتیه اصفهانم، اونم آموزش پرورش بود، تو اتاق بود با ما داشت صحبت میکرد. این شهید اون روز هنوز شهید نشه اومد، یه مرتبه گفت تو اینجا چی کار داری؟ به رئیس انجمن گفت خدا لعنتت کنه. حالا این آقا که میگم ریشی و قرآن و حافظ قرآن اینا سا، گفت خدا لعنتت کنه، تو ما رو بدبخت کردی، مدت ها ما دنبال شما رو افتادیم بیچاره شدیم. من اصلا انتظار نداشتم اون میفهمید که حالا چه بلای این آقا سرش آورده است. خیلی عصبانی. ببینید شهید خلیفه سلطانی ها با نور حسین از حجاب انجمن حجتیه گذشته. انجمن حجتیه خب به ظاهر که آدم خیلی میگه اینا مقدس هم که هستن، خیلی هم مقدس بودن، انقلاب امام به نور حسین از حجاب انجمن حجت یه گذشت. اگه نه خیلی ها میگفتن آقا اینا که خوبن، مؤمنم که هستن و خیلی چیزا. حالا مثال زدم برای اینکه شما بیشترش بگیرید. باید از خیلی منزل ها اومد جلو، میشه از خیلی نم گروه ها خط ها اینقدر دادن بیاد جلو که در یک وسعت بیکرانه نور حسین بتونه سیر کنه. نتیجه چی میشه؟ من امیدوار یه نتایجی هستم. چهار، کربلا آینه نمایش انسانهاییست، دقت کنین، که در انس با حق سکنا گزیده اند. تا اینجاش که درسته. کربلایا با مدرسه و کلاس و درس کربلایی نشدند، با عشق به ولایت حسین. حالا ولایت حسین یعنی چه؟ یعنی یه انسانی که قلبش با عالم غیب است. امام حسین کجا درس خونده است؟ تا اینا حل نشد کربلایی نمیشد شد. امام حسین کجا درس خوندن؟ هیچ جا. این همه عظمت از کجا آوردن؟ با نور حق به قلبشون. پس امام حسین مکتبش قلب است. قلب. قلب است و حق. یه عده‌ای اگه اینا بفهمن که یه انسان‌هایی هستن که با قلبشون الهیان و بقیه هم قلباشون درست کنن، حالا هر چی شما فکرتون درست شه. عاقل به کنار جوپه پل میگشت، دیوانه پا برهنه از جوی گذشت. حالا واسید بحث کنین تو مکه ابن عباس و نمیدونم عبدالله ابن زبیر اینا بشنن بحث کنن که آقا بله این یزید ملعون باید مثلا پدرش رو در آورده اینا. باشین بگو فرزدقم اومده از لوه به پسر پیغمبر که آقا برگردی نمیخواد بریم، بیان بریم حجه بونو انجام بدیم. نمیفهمن قضیه را. با این روشن فکر بازیه که نمیشه کربلایی شد. انسانهایی، نمیخوام اینا را نفی کنم که آدم اهل مدرسه و فکر باشد، امام تو این غزلشون، خب این غزلا در واقع شاید پیام اساسیست، فرمان باید از مدرسه و کتاب اومد جلوتر، متوقف در مدرسه و کتاب نشد. حسین شما میرین وقتی میرین زیارت ابا عبدالله یا زیارت ائمه قلبتون رو درست میکنند. حتی گاهی ده میرین میبینین همچی خمارتون میکنن، میخوام بگن چه، میگن آقا درست نشده یا اومده تو قلب نیورده. گاهی بعضی ها میرن زیارت ننگار هیچ حالی نمیاد، امام داره کف دست طرف میذاره که عزیزم هنوز درست نشدی، دلت به ما نمیدی، کتاب و درس برداشته یا اومدی، دلت بیار ما اینجا دلت درست بکن، چون ما صاحب دلیم. بحثش انشاءالله هست برای عزیزان خودشون هم میشناسن. پس کربلا اینا تونستن بیان. کربلا آینه نمایش انسانهاییست که در انس با حق سکنا گزیدن و هر حجابی را که در هر دورانی مانع چنین انسی و چنین حضوریست نفی میکند. خیلی دلم میخواد رو این طولانی بحث کنم. و آن حجاب را در برابر جلال الهی به چیزی نمیگیرد و چون ندای حقیقت را به گوش جان شنیده ان، همواره متذکر معروف بزرگ. یعنی چی؟ یعنی اسلام حضوری قلبی مربوط به اهل البیت هستن. کربلا یک دنیا حضور قلب در محضر جلال الهی است. حالا شما هی نصیحت کنین به خانم دختر حجاب در رعایت کن، باری کلا با نامحرم حرف نزن، هیچ فایده ای که فایده باشه نداره. تای کربلا اگه این دل الهی شد، اگه این دلتون، فرهنگ ما گم شده است که میبینین این بلاها سر ما اومده است. اگه این دل الهی شد، یزید هم میشناسید، کفرش هم میشناسید، به قیمت جان دادن روبروش وامیسه. چرا بچه های ما تو جنگ و جبهه تونستن واسن؟ برای بچه های همشنم که خیلی خوب نبودند از اول، که یه مرتبه نوری به قلبشون رسید، فهمیدن عجب ظلماتیست این نکبتکاری ها. رو این فکر کنید که اگر دلها تونست شوق ایمانی بگیره دو تا چیز میفهمه، هم ظلمات و کفر رو میفهمه، هم شتاب به سوی ایمان را. بریم جلو. چنین انسانهایی از یک طرف حق و حقیقت را با قلب خود احساس کرده اند و از طرفی حجابهای این حقیقت را میشناسند و در دفع آن میکوشند. خب پنج، حسین علیه السلام نه از فرهنگ ظلمانی اموی و یزیدی به اطلاع بود و نه از نور اسلام بیگانه بود و این دو شاخصه حسین و کربلاست که می تواند منشأ تحولی اساسی در تاریخ شود و دوران خود را از ظلمات دوران نجات دهد. حرف من همینه. ببین عزیزان، ما نمیدونیم حجاب اسلام چیه و چه بلای سر ما رفته است. اصلا ما نمیدونه این جوون ما نمیدونه چه بدبخت شده است، از کجا بدبخت شده است، اصلا بدبختی یعنی چه، چرا اینقدر مصیبت داره، چرا هر روز میخواد خودکشی کنه. گفتن چی؟ اخبار عجیبی بود دیگه. گفتن مردم سوئد یا سوئیس، حالا من شک دارم که اون از کشورهای خیلی مون بالا، گفتن بیش از 50% در یه نظر خواهی کردن تصمیم به خودکشی گرفتن و از هر 10 نفر 2 نفرشون اقدام به خودکشی کردن. خب چرا؟ برای اینکه یه چیزی. خب حالا این جوون ما فوقش میخواد ما هم سوئد و سوئیس بشیم دیگه. این که میبینین این افسردگی را دارید، ما نتونستیم براش تحلیل کنیم. این که شما میبینین تو خونه تنهایی، نمیدونم یارو گفته بود که به عیالش خیر ببینی، اگه میخوای تو بازنشسته بشی منم بازنشسته بشم با هم دعوا میکنیم، یا تو بازنشسته بشی یا من بازنشسته بشم. چرا خونه ها شده زندان آدم ها؟ به قول ما آقا، چرا انسان گرگ انسان شده؟ چرا ما در روایت داریم نگاه مؤمن به مؤمن باعث رضایت خدا میشه؟ رضایت خدا میشه یعنی چه؟ یعنی دل حجاب ها براش برطرف میشه، شوق الهی پیدا میکنه، مثل که رفته مکه. خب چرا نیست؟ چی گم شده است؟ پنج، ادامه من. مسلم ظلمات این دوران فرهنگ مدرنیته است با همه پیچیدگی هایش. یکی از نگرانی‌هایی که من امشب دارم اینه که آنی که من میگم مدرنیته، شما فکر کنید که منظورم سکس و مشروب و اینای اروپاست. اگر معاویه را مردم زمان حسین شناختن، ما هم میتونیم مدرنیته رو بشناسیم. دیدین که 70 خورده‌ای بودن که یه دشون هم که بنی هاشم بودن، یه 34 نفر در کل جهان اسلام 34 نفر تونستن بفهمن مسئله پیچیده تر از ایناست. مسئله مشروب خوری یزیده اینا بعد پیدا شد، یه چیزی پیچیده تر از ایناست. شما دقت کنین به فرهنگ ابا عبدالله، با یه جریان اموی داره درگیر میشه. اموی مسلمون دستور دین میده، خود جمله ابابک و جمله معاویه اینه دیگه، که من اجازه نمیدهم در کاخ من جز سنت پیامبر عمل بشه. بفرما. خب پس کجاش بده؟ خیلی پیچیده است. خب شما امروز اگه اون نوری که نیاز داریم برای ظلمات دوران نشناسید، میگون یعنی چه؟ این چی داره میگه که مدرنیت ظلمات نوره آخر الزمان است؟ بریم جلو. و مسلم آنهایی که جانشان از نور قدسی منور نیست. ببینی حالا این پیدا میشه یا نه؟ یعنی دلشون با عالم غیب ارتباط نداره، اطلاعات دینی دارن، خدا را با صد دلیل ثابت کردن فقط. مسلم آنهایی که جانشان از نور قدسی منور نیست، هرگز متوجه این حجاب مستور نمیشوند. حجاب مستور آیه 45 سوره اسراء که میگه پیغمبر وقتی شما قرآن میخونی، اونایی که ایمان ندارن به قیامت، بین تو و اونا یک حجاب مستور، یعنی حجابی که پیداست یا پیدا نیست. حجاب مستور، خیلی تعبیر زیبا. ما معتقدیم اینجوریست. میفرماد هرگز متوجه این حجاب مستور نمیشوند. به عبارت دیگر، آنهایی که ظاهر زشتی های دنیای مدرن را بشناسند ولی از شناخت نور قدسی اسلام به نحو کامل برخوردار نباشد، هرگز ظلمات فرهنگ مدرنیته را نخواهند شناخت و هرگز از حجاب دوران خارج نمی شوند و به جای سیر به سوی بندگی خدا در بند بندگی دوران ظلمات خود فرو می افتند. حالا من نمونه میارم و توجیه کننده آن دوران می شوند، همانطور که بعضی از مقدسین حسین را نصیحت می کردن که باید با یزید امیرالمومنین درگیر نشود. اینها امروز دین را با ملاک های غربی ارزیابی می کنن، دل نورانی که نداره و به ساحت غیر قدسی غرب قداست می بخشن. ببینین غرب یعنی انتقال از نگاه به عالم قدس به انتقال به حس و عالم ماده. حتما میدونید اصلا تمام غرب یک کلمه. زالا ما تو بحث مدرنیته و توهم خدمت عزیزان مفصل عرض کردیم، مبانی فلسفیشو آوردیم. امروز من خودم هر چه فکر کردم این نور حسین تنها نوریه که باید بتونه انشاءالله این شیعه را از این ظلمات عجیب و غریب دراره. که چی؟ که آقا غرب نه ماشینش بحث است نه مشروبش، آقا از آسمان رو را به زمین کرده است. این آقای کرمن، پروفسور کرمن، از ارادتمندان علامه طباطبایی بوده است. میگه که مشکل ما در جهان غرب نیست که دیگه ملائکه را نمیشناسیم، ملکوت عالم رو گم کردیم. اینا میگن پس غرب سراسر غیر قدسی است و ضد قدسی. میگه و بس از این و با ملاک های غرب ارزیابی میکنن و به ساحت غیر قدسی غرب قداست میدن. چطوری؟ آزادی غربی که همان آزادی نفس اماره است رو، حریت و آزادگی که آن آزادی از نفس اماره است معنا میکنن. کردن یا نکردن؟ ببینین این یه فکر است، شخص رو ول کنین. آقا این فکر است، خوشش من و شما هم داشته باشیم. لیبرالیسم یعنی آقا من میخوام آزاد باشم، هر کاری دلم میخواد کنم. یعنی آقا غرب این آزادیش خوب است. بابا ما آزادی، آزادی نفس اماره است، حریتی که شما تو اسلام دارید آزادی از نفس اماره است. بریم جلو. و برابری غربی را که از بین بردن مرزهای عفاف و حیات و حرمت هاست. میدونید که اونا یه شعاری دارن، برادری و برابری، شعار فراماسونر هاست که غربی ها تکرار میکنن. یعنی چه؟ یعنی آقا من و امام صادق مساوی، حق من و بقیه مساوی است. خب حالا چی؟ نتیجهش این غربز که می چی مقدسه؟ هیچ چی مقدس نیست. شعار شنیدین دیگه، هیچ چیز مقدس نیست. به اسم برادری و برابری همه قداست ها و حرمت ها شکسته شد. خب حالا متاسفانه میگن چی؟ و برابری غربی را که از بین بردن مرزهای عفاف و حیا و حرمت هاست، همان مساوات و اخوت اسلامی معنی میکنند. و وجدانی که وجدان کتابی از مشهور جان ژاک روسو یه چیزی داره به نام وجدان. آقا 100 سال است تو جهان اسلام میگن آقا این وجدان همینه که اسلام میگه. آدم نادون اون میگه وجدان تا بگه پیغمبر میخوام چه کار. میگن آقا وجدانمون کافیست، پیغمبر میخوام چه کار. میگن آقا این وجدان همونه که ما تو اسلام میگیم. اینا نمیشه کاری که شما هم اذیت میشید، من هم اذیت میشم. ما هنوز از این ظلمات نگذشته. متن میخونیم تصحیحش هم بفرمان. و وجدانی که ژان ژاک روسو مطرح میکند و منظور او آن است که وجدان را به جای یه پیام به انبیا قرار دهند، به معنی فطرتی میگیرند که قرآن از آن خبر میدهد. اینها از ظلمات دوران نمیتوانند بگذرند. تعارف نداریم. اینا به نور حسین از این ظلمات دوران نمیگذرن و متعلق به اردوگاه حسین در این آخر الزمان نمی باشن. این تیکرم من یادداشت کردم، همطور تو ذهن عزیزم بموند. اگر یک روز شهید مطهری بزرگ فرمود یزید زمان موشدایان است، امروز باید با نور حسین جلوتر آمد و متوجه بود امروز فرهنگ معاویه که یزید پرور و موشدایان پرور است را باید شناخت. و فرهنگ مدرنیته فرهنگی است که امروز هزاران موشدایان یزید میپروروند که دارد انبوه انبوه جوانان ما را از بین میبرد. من به شما بگم به نور حسین میشه برنامه ریزی میخواد. ما سیل سیل این جوانامون که در دانشگاه ها و غیر دانشگاه دارن از دست میرن میبینیدم که به ما میگن که آقا چرا نتونستین کاری بکنین؟ مگه ما اسلام را آوردیم؟ مگه ما نور حسین را آوردیم؟ مگه ما با نور حسین تونستیم این ظلمات غرب رو مدرنیته را حذف کنیم؟ آنی هم که میخوایم با غرب در بیافتیم میگم آقا خدا لعنتشون کنه همه چیزشون خوبه فقط این مشروب و نمیدونم سکسشون بده. تا این جوری در ظلماتی و ظلمات و ظلمات مثل این است که یه دهش ساده حسین را کشتن آقا، بعد یه ده رفتن گفتن خدا لعنت کنه این یزید مشروب میخوره تا سگ بازی میکنه. بعدم یزید فرساد یه لشکر تمام مردم مدینه رو کشتن. میدونین که فقط خونه حضرت امام سجاد امن بود، اونم با ظرایفی که حضرت به کار بردن. ببین چه اینقدر نمیفهمن، حسین رو میکشن نمیفهمن، بعد میرن خودشون بعد میرن، نمیخوام آدم های بدی بودن، آدم محترمی هم بودن، بعد هم رفتن، بعد هم اومدن گفتن آقا ما تا مدتی که در شام بودیم اینی که آسمان رو سرمون خراب نشد و بلا نعمت خیلی بود. خب بفرما، همین عبدالله ابن عمر که آدم علیه السلامی هم نیست، نشسته توی مکه، یکی از مردم کوفه، این چند سال بعد از جریان کربلا است، یکی از مردم کوفه اومد گفت آقا بالاخره این پشه اینجا نشسته بود من کشتمش خونی شد. قربان، این خون نجسه یا پاک؟ حالا عبدالله ابن میگم علیه السلام نیست، همچی عصبانی شد گفت شما پسر پیغمبر رو کشتید و نگفتید نجسه یا پاک، زلا تو به یه خون پشه گیر افتادی. قانین روح امرو همینطور است، اون که میخواد غرب را با مشروب و سکس نف کنه این نمیفهمد غرب یعنی چه، این همونه که نفهمید معاویه یعنی چه. انبوه انبوه جوانان ما را مدرنیته از بین برد. و اگر کسی نفهمد، تا غرب زدگی نفهمد نمیتوند نجات بده. تا غرب زدگی اینا باید تحلیل نشود، ظلمات این دوران همچنان قربانی میگیرد. پیام حسین را در این امسال نگرفته است. متن شما اینه: کربلا و نور حسین آمده است که این ظلمانی ترین حجاب را بنمایاند و بشکافد. آروم آروم داره، ببینید چند سال طول کشید آروم آروم قلب ها متوجه شد شاه یعنی چه. یه ملت گفتن مرگ بر شاه، سال 42 که یه ملت نگفتن مرگ بر شاه، یه عده نورانی شده بودن و ولی یواش یواش شد. آماده اگه باشید میبینیم که نور حسین یک جوانبی به قلب شما میده که انشاءالله این امیدواری من که میتونیم به نور حسین نجات پیدا کنیم از مدرنیته به جهت اینه که نور نور عجیبیست و مسلم مثل همان دوران کار سخت است، چون شعارهای فرهنگ اموی اسلامی بود و ظاهر بینار ماورای آن شعارها را نمی دیدن. امروز هم تشخیص ذات فرهنگ مدرنیته مشکل است مگر به نور حسین. پروردگارا به حقیقت شوق و حضوری که یاران حسین در کربلا از تو گرفتن، ما را از اون حضور و انس و شوق محروم مگردان. پروردگارا الهی اون بصیرتی را به ما عطا کن که بتوانیم خود و ملت خود را از ظلمات این دوران به سوی نور مهدی سیر بدیم. الهی این انقلاب لطف بزرگ توست به این ملت. پروردگارا به نور حسین جایگاه تاریخی و برکات این انقلاب را آنچنان برای این مردم روشن بفرما که جانانه و پاک بازانه در خدمت این انقلاب زندگی را به انتها برساند. پروردگارا ما را مسلمان بمیران. صلی علی محمد و آل محمد.